بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرت اتاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در شأن عزاداری ابا عبدالله الحسین مطالبی رو بیان کردم در ترغیب دوستداران اهل بیت به عزای حضرت سید الشهدا. دو حدیث رو امشب مد نظر قرار میدم، قدری راجبش صحبت میکنم. حدیث اول از ساحت مقدس حضرت رضا. امام فرمودن کان عبی اذا دخل شهر المحرم لا یرا ظاهکن و کانت الکعابه تغلب علی حتی یمزی منه عشرت ایام. حضرت رضا می‌فرمایند به این که هرگاه حلول ماه محرم شد، از شب اول ماه پدرم موسی بن جعفر لا یرا ظاهکن، دیگه کسی او رو خندان نمی دید، بلکه و کانت الکعابه تغلب علی، بلکه حزن و غم و اندوه در این ایام به ما مستولی می شد، چیره می شد، حتی یمزی منه عشرت ایام، تا 10 روز بگذره. امام عزای سید الشهدا رو از شب اول ماه آغاز کرد. فاذا کان یوم العاشر، وقتی روز دهم یعنی روز عاشورا فرا می رسید، کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه. روز عاشورا رو روز حزن شدید، گریه و مصیبت خودش قرار میداد و یقول و می فرمود هو الیوم الذی قتل فیه الحسین. عاشورا اون روزی است که جدم حسین درش شهید شد. حدیث دو در ترغیب. پس اگر از شما بپرسن چرا عزاداری میکنید ده اول محرم، جوابش سیره امام معصوم. والله العلی العظیم، اگر ما رو امتحان کنید، ما موجودات افسرده نیستیم، ما موجودات غم زده نیستیم، ما متأثر از روش اهل بیت هستیم. معاویه پیغمبر رو، غلام امیرالمومنین رو احضار کرد، گفت شنیدم تو غلام علی هستی. بله. گفت شنیدم خیلی علی رو دوست داری. خب بله. و اگر الان از علی تبری نجویی، اعلام بیزاری نکنی، دردم میکشمه. زود باش اعلام براءت از علی کن. باش، تو بهتر از علی یک مکتب به من نشون بده، من از علی اعلام براءت میکنم. اگر به ما بگن چرا همش از اهل بیت دم میزنید، از دیگری دم بزنید، ما بگیم باش، ولی شما بهتر از خاندان امیرالمومنین کسی رو معرفی بکنید، ما از او دم میزنیم. ما از کسی دم میزنیم که خدا از او دم زده است. ما از کسی دم میزنیم که پیغمبر خدا از او دم زده است. ما از کسی دم میزنیم که انسانهای وارسته همه مرید او هستند. اگر کسی رو غیر از این خاندان بهتر سراغ دارید بگید ما از اون آدم بزن. حدیث دوم، قال رضا علیه السلام و من کان یوم عاشورا یوم مصیبته و حزنه و بکائه، کسی که روز عاشورا رو روز مصیبت و عزای خودش قرار بده، روز غم و اندوه خودش قرار بده، روز گریه و اشک و زاری خودش قرار بدهد، جعل الله یوم القیامه یوم فرحه و سروره، خدا روز قیامت رو برای او روز شادمانی قرار میده، روز سرور و جشن قرار میده، روزی که همه مردم گرفتارن. و غرت بنا فی الجنان عینه، کسی که در روز عاشورا روز حضرش هست، خداوند در قیامت او رو در بهشت چشمش رو به ملاقات ما روشن می کند. اینجوریست که ما در بهشت اگر رفتیم هر لحظه که اراده کردیم اهل بیت رو ببینیم. باید اعمالی داشته باشیم که شایسته معنا ما رو بکنند، که گاه بذارن ما در کوی اهل بیت در بهشت قدم بزنیم، گاهی به ما اجازه بدن، و الا بهشت هر کسی به اندازه عملش. عمل موسی بن جعفر کجا؟ عمل من تو کجا؟ اگر ما هم وارد بهشت شویم، اولا به شفاعت اونهاست و به ولایت اونهاست، ولی همسایه اونها نیستیم مگر عملی داشته باشیم که به ما اجازه بدن اهل بیت ملاقات بکنیم. یکی از اعمالی که توفیق رو برای ما ایجاد می کند این است که روز عاشورا رو روز حزن و اندوه و غم قرار بدیم، چشم ما در بهشت به جمال درالای اهل بیت پیغمبر روشن می شود، و روز قیامت روز جشن و سرور ماست، روزی که مردم در فزع اکبر گرفتار هستند. این دو حدیث در آینده و شبهای آینده روایاتش رو خواهم خوند، که اولاً اقامه عزا برای حضرت سید الشهدا اختصاص به روز عاشورا نداره، بلکه عملی است مشروع، یعنی در شریعت بهش دستور داده شده. ثانیاً لازم، نه اینکه اگه شد خوبه، بلکه باید بشه، باید بشه. روایاتش در آینده خواهم خوند. در طول سال، در همه ایام سال، نه فقط در روز عاشورا. اما این دو روایتی که من خوندم، موسی بن جعفر و حضرت رضا روز عاشورا رو معرفی کردن، روز عزا، تا سه تا مطلب از کنار این مطلب در بیاد و جواب داده بشه. مطلب اول، اولا بدانید که روز عاشورا در مکتب اهل بیت روز عزاست، در تقابل با مکتب بنی امیه که یوم تبرکت بهی بنو امیه. یعنی اگر کسی روز عاشورا را روز عید قرار داد، در مرز بنی امیه است، و اگر کسی در روز عاشورا عزاداری کرد، در مرز بنی هاشم است و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. مگر می شود کسانی روز عاشورا را روز و جشن و شادی خودشون قرار بدن؟ من نرفتم، ان شاء الله هیچگاه در محرمم در اون مکانها نباشم، اما طایفه ای از مسلمانها که در مکتب علی نیستن چنین می کنن. حضرت رضا علیه السلام می فرماید و من سما یوم آشورا یوم برکت و دخر فیه. یه طایفه ای هستن روز آشورا روز عید میدونن، روز برکت اموالشون میدونن. میفرماید هر کسی که روز آشورا روز برکت زندگیش بدانه و دخر فیه لمنزلهی و اون ارزاق زندگیشو در روز آشورا ذخیره کنه. شما مثلا نزدیک ایام نوروز که بشه، حالا به هر صورت هر کسی به اندازه وسع مالی خودش یک سری ارزاقی رو در طول برای طول سالش تهیه میکنه. امید دارم انشاءالله خدا به حق عزت سید الشهدا برکت اقتصادی رو بر این مملکت بیش از پیش بکنن. امید دارم که انشاءالله خدا به حق عزت سید الشهدا مسئله گرانی رو از این مملکت مرتفع بسازد و نابسامانی اقتصادی رو انشاءالله هر چه زودتر از این مملکت ریشه‌کن بکنن. این آرزوی ماست که همه ملت انشاءالله بتوانند دلی خوش داشته باشن در گذران انشاءالله مادیات زندگیشون. یه عده‌ای در روز عاشورا ارزاق زندگیشون رو ذخیره میکنن. حضرت میفرماد اگر کسی این کارو کرد، من سما یوم عاشورا یوم برکت و دخر فیه لمنزله شیئا و برای زندگی خودش چیزهایی رو در این روز ذخیره کرد، لم یبارک له فی مدخر، خدا برکت در اون چیزهایی که این ذخیره کرده قرار نمیدهد. و حشر یوم القیامه مع یزید و عبید الله ابن زیاد و عمر ابن سعد لعنهم الله الی اسفل درک من النار. کسی که روز عاشورا روز عید قرار بده، برکت در مالش وجود ندارد. یک، دو، خدا او را در روز قیامت با یزید و عبید الله و عرض به حضورتون که عمر سعد در پایین ترین مراتب جهنم، یعنی نزدیک ترین طبقات به آتش، او را قرار میده و محشور میکنه. پس اگر اهل بیت اصرار به روز عاشورا دارند، بیانشون اختصاص عذاب روز عاشورا نیست، بلکه روز عاشورا از اهمیت به سزایی برخوردار است. مرز شناسایی است. شدیدی روایت امیرالمومنین رو که میفرماید اعرف الحق تعرف بله اهله، تو حق رو بشناس اهلش رو میشناسی. اهل بیت میفهمن حق این است که در روز عاشورا چی باید بشه؟ عزاداری بشه. این میشه ملاک سنجش. کسی که عاشورا ول میکنه میره به کذا، کذا. اما کسی که ول میکنه میره به عزا، اون میشه توی مرز چی ها؟ اهل بیت. این مرزشو با بنی امیه چیکار کرده؟ جدا کرده. دومین چیزی رو که از این روایت میشه به دست آورد این است که شاید برخی از مردم هم این معنا رو بیان میکنن که آقا اصل عزای اهل بیت، اصل عزای اهل بیت از شام 11 دیگه، یعنی از غروب عاشورا به بعد که همه شهید شدن. خب همه آیان میدانن که این 72 نفر شهادتشون در روز عاشوراست. اگر شب سوم رو اختصاص میدن مثلا به حضرت رقیه، یا مثلا شب رو به حضرت عبدالله یا فرزندان حضرت زینب، به این معناست که اونا در این تاریخ ها شهید شدن. بلکه نامگذاریست همه در روز عاشورا، البته حضرت رقیه که در 5 سفر به شهادت رسیدن، یعنی 1 ماه بعد. اما خب یه برکتیست که انسان بتونه یه توسلی به حضرت رقیه داشته باشه. این مسلمه، اینجور نیست که مثلا قمر بنی هاشم روز تاسوعا شهید شدن، همه روز عاشورا. خب عاشورا که همه شهید شدن، بعدم که همه اسیر شدن، تازه عزا شروع میشه، ملت ایران نسبت به عزا چی میشن؟ یه خود کمرنگ. چرا؟ این از این روایت به دست میاد که اهل بیت ما را به اقامه عزا در دهه اول محرم ترغیب کردن تا اوج عزا کی بشه؟ عاشورا بشه. تا اوج عزا عاشورا بشه. یعنی به ما میگن گام به گام به اعضای سید الشهدا خودتون نزدیک کنید. گام به گام خودتون به اعضای سید الشهدا نزدیک بکنید. اساساً ما در روایت اون چرا که داریم این است. ماهیت عاشورا عزاست. اگر از شما پرسیدن عاشورا را تعریف کنید، دنبال لغت نگرد. عاشورا روز آزادی است و روز پاره کردن بند اسارت است و این لا تائلات شخصی رو حضرت عباسی بذار کنار. اگر ازت پرسیدن عاشورا چه روزی است، آخه یه عده‌ای بدونی که معرفت داشته باشن میخوان حرفای عارفانه بزنن، خب خراب میشه. نزن چه اصراریه، ولش کن، خیلی دنبال لغت نگرد. اگر ازت پرسیدن روز عاشورا چه روزیه، بگو خدا فرموده این روزه چه روزیه. حدیث گوش کن. حدیث در مستدرک الوسیع و مستدرک السفینه مربوط به شیخ نمازی. این حدیث در اونجاست. در کتاب طریحی هم هست. ببینید این حدیث از اون شاهکارهای روزگاره. ما یه پیغمبری داریم که به نسبت به ایشان خیلی ارادت داریم. به نام جناب موسی بن عمران و از قضا از امتش بسیار بیزاری بنی اسرائیل. اینا از همون موقع چموش بودن ها. یعنی حالا بدت میاد بدت نمیاد من نمیدونم، ما خیلی فرقی بده یهود و صهیونیسم نمیزنن. اینا از اول چموش بودن. پیغمبر خدا حضرت موسی بین این قوم سالها تبلیغ کرد، قرار شد یه طایفه‌ای با موسی برن مناجات. از 7000 نفر 700 نفر، از 700 نفر 70 نفر. این 70 نفر رو 7 نفر رو گلچین کرد، تازه گلچینا. گلچین یعنی دیگه بهتر از این پیدا نمیشه. رفتن همراه موسی و خواه علا خدا چی بخواه؟ گفت ارنا الله جهرتن، خدای خودتو به ما نشون بده ببینیم همچی که من تو رو ببینم. تازه اینا خوباش بودن دیگه. اون 6000 نفر بعدی من نمیدونم چه عجوبه های بودن. اینا که گلچین بودن از موسی طلب کردن چیکار کنید؟ بگو خدا خودتو به ما نشون بده همینجور که ما تو رو میبینیم جهرتن. بابا شما دیگه شاهکاری تو این عالم. همون موقع مشتی بودن، عوضی بودن. همون موقع. حالا که بنده های خدا این فلسطینی ها اسیرشون شدن، خدا انشاءالله به حق حضرت زهرا ریشه صهیونیسم و یهود رو از عالم قطع کنه. خدایی اگه قابل هدایت بودن دعا میکنم که اول هدایت شو کنه، ولی اینا حضرت موسی نتونست هدایت شو کنه و بیشترین دشمنی رو با اسلام همینا دارن. برو در شاخه اهل تصنع بیشتری دشمنی رو خدا ایشالله ریششون رو بکنه، شرشون رو به خودشون برگردونه. ولی پیغمبرشون از اون پیغمبرهای عالی درجه یک، یکی از 5 نفر اولی العزم، کلیم خدا. فقط قال جناب موسی در مناجاتش، فقط قال یا رب لبا فضلت امت محمد على سائر الامم. چی شد امت پیغمبر آخر زمان رو بر همه امتها برتری دادی؟ اسلام 3 تاریخ داره. تاریخ پیدایش چه در بعثت رسول اکرمه، تاریخ کمال که در 18 قدیر سال 10 هجری است، و تاریخ فضیلت و برتری. سه تا تاریخ. حالا جناب بوسا تاریخ برتری رو داره بهش اشاره بکنه. خدا جو چی شد امت پیغمبر خاتم رو بر همه امتها برتری دادی؟ چی شد یه همچی کار کرد؟ فقال الله تعالی لعشر خصاله، به خاطر اینکه امت آخر زمان 10 تا خصوصیت داره. قال موسی و ما تلک الخصال التي يعملونها حتی تعمر حتی آمر بنی اسرائیل و ما تلک الخصال التي يعملونها حتی آمر بنی اسرائیل تعملونها. بشو 10 تا رو به من یاد بدی تا من این 10 تا رو به بنی اسرائیل تعلیم بدم، اینام بیان بالا. خدا فهم چرا نمیشه، اما ما میگیم ببین میتونی یا نمیتونی. قال الله تعالی امت پیغمبر آخر زمان 10 تا خصلت داشت. حالا خدا داره اون خصلت هایی که باعث برتری امت پیغمبر بر همه امت ها میشه رو بیان میکنه. یک، علی الصلات، من به امت آخر زمان نماز دادم و زکات، ادا حقوق مالی واجب. زکات اما از زکات اصطلاحی است که به غلات و انعام و سکه نقدین تعلق میگیره و خمس، یعنی ادا حقوق مالی، زکات و خمس. و صوم، روزه، و حج، حج خانه خدا، جهاد فی سبیل الله پنجمیش، و الجمعه روز جمعه، چون اونا اصحاب چی هستن؟ اصحاب سبتن، ما اصحاب جمعه هستیم. و الجماعه، من تمام آداب اسلامی رو سعی کردم در جمعیت ها قرار بدم، نماز و حج و همه اینا اهمیت اسلام. و القرآن، من به امت آخر زمان قرآن رو عنایت کردم. و العلم شد چند تا؟ 9 تا. دهمی و العاشورا، عاشورا، عاشورا تاریخ برتری امت اسلام است. قال موسی یا رب مل عاشورا، اسکت که خدایا عاشورا چیه؟ نماز رو فهمیدم، روزه رو فهمیدم، حج رو فهمیدم، زکات رو فهمیدم، اما عاشورا چیه؟ تعریف خدا از عاشورا، تعریف خدا از عاشورا. قال الله تعالی البکا و تباکی علا سبت محمد و المرسیه و العزا علا ولد المصطفی. گریه کردن و خود رو شبیه گریه کنا در آوردن و اقامه عزا برای نوه پیغمبر آخر زمان حضرت محمد ابن عبدالله. اصلا نترس، اگر پرسیدن عاشورا چه روزیه بگو روز عزاست ولا غیر، روز گریه است ولا غیر. تعبیر خدا و پیغمبر. قرآن کریم بفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو، خودتونو مقدم نکنید. بر کی مقدم نکنید؟ بین یدی الله و رسوله، خودتون مقدم بر خدا و پیغمبر نکنید. خدا تعریفش از عاشورا چیه؟ عزا، عزا. اما من و تو نمی فهمیم حقیقت عزا چیه. برابر این دومین مطلبی که از فرمایشات حضرت رضا در میاد این است که آقا روز عاشورا روز چی آقا؟ روز عزاست. و اگر ما دهه را میگیریم به خاطری که خودمون بخوام به اون اوج برسانیم، به اون اوج بخوایم برسیم. و سومین نکته ای که در این حدیث وجود دارد این است که گاهی آدم گرگم به هوا بازی میکنه، گاهی آدم گوری یا پوش بازی بکنه، گاهی فوتبال بازی بکنه، اینا عیب نداره، اما گاهی اوقات آدم عرفان بازی میکنه. بعضیا عرفانی بازی میکنن، میگن عاشورا امام حسین به معبودش رسیده، به معشوقش رسیده، روز شادی و وجده. کی مزخرفه گفته؟ امام که میفرماد روز عزاست، خدا هم که به موسی فرمود روز چی آقا؟ عزاست. یعنی تو بیشتر خدا و امام میفهمید که خیلی دیگه مشتی هستی، مشتی تر از تو وزارت ارشاد که اجازه بده اون کتاب چاپ شه، مشتی تر از تو وزارت ارشاد که اجازه بده این کتاب چاپ شه، او خیلی مشتیه. تعجبه، خیلی راحت می‌نویسند که حسین به معشوق رسیده، ما این عقب بشیدیم کف بزنیم سود بزخرفات چیه؟ اینا عرفانی بازیه، اینا بی‌معرفتیه. امام می‌فرماد یوم العزا، این هم یک بحث. اما از یه جا دیگه هم میشه فهمید عزاداری و روزخانی چه اهمیتی داره. آخه راجع روزخانی بخوایم حرف بزنیم، از یه جا دیگه هم میشه فهمید ارکان عزاداری، یکیش روزخانیه، یکی از دلایل اهمیتش چیه؟ این که ببین چه کسی روزه خونده. برو ببین کی روزه خونده در این سلسله خلقت. ما یه چیزی داریم من نظام خلقت به نام خدا. مخلوق با خالق در هیچ چیزی شباهت نداره، در هیچ چیز. حالا آقایان که بحثایی دارن در فلسفه و عرفان در جای خودش، اما مخلوق و خالق در یک چیز با هم شبیه هم، با اون این کلا عرض بود. روایت در کتاب خصال فضل ابن شازان، کتاب معتبر، راوی معتبر، راوی از حضرت رضا نقل میکنه. سمعت الرضا، میگه حضرت رضا شنیدم. این روایت برای چی دارم میگم؟ این روایت دارم برای این مطلب بیان میکنم که یه روزخون معرفی بکنم که بعد بگم روزخونی کار چیه ها؟ مهمیه. بگو کی روزخونده؟ حضرت رضا فرمودن که لما امر الله ابراهیم ان یذبح مکان ابنه اسماعیل الکبش الذی انزله علیه، زمانی که خداوند به حضرت ابراهیم امر کرد که فرزند تو ببر به قربانگاه منا و ایشان رو در راه ما ذبح کن، ابراهیم علیه السلام در دوران پیرمردی کبر سن دارای فرزند شد. یک، جناب ابراهیم علیه السلام در دوران نوجوانی فرزند مأمور شد که این فرزند رو چیکار بکنه؟ ذبحش بکنه. دو، حالا بچه رو برده به قربانگاه که این بچه رو ذبح بکنه، امر الله، خداوند بهش امر کرد دست نگه دار، ما ذبح فرزندت رو نمیخوایم، عوض برای این ذبح قرار دادیم یک کفش قوچ، قوچ بهشتی، انزله علیه. وقتی خدا به حضرت ابراهیم این امر رو کرد که این قوچ رو بگیر در راه ما ذبح کن جای اسماعیل، تمنا، آرزو کرد ابراهیم ان یکون قد ذبح ابنه اسماعیل بیده و انه لم یعمر بذبح الکبش مکانه لیرجع الی قلبه ما یرجع الی قلب الوالد الذي يذبح اعز ولده علیه بیده.
آرزو کرد. چی آرزو کرد؟ خدایا کاش این قوچ رو بر من نمیفرستادی تا من اون بچم رو که خیلی بهش وابسته هستم در راه تو قربانی کنم، تا منم یه درد پدر مهربان که به پسرش وابسته است رو بچشم که چی بشه؟ فیستحق به ذالک ارفع درجات اهل ثواب علی المصائب، تا بالاترین ثواب رو که موجود است و تو به مصیبت زده ها میدی ببرم. یعنی به خدا و خدایا کاش اینجوری با ما تانه میکردی. ما که تا اینجاش خوب اومدیم میدون، گفتی دست دیگه داریم، اونم دست دیگه داشتیم، حرف نداشتیم، اما دلم میخواست بچم رو ذبح میکردم تا ثواب ببرم، بچه که خیلی بهش وابسته هستم. حالا ببینید بین این خدا و این پیغمبر چی میگذره. فاوحالله الی، خداوند وحی فرستاد به جناب ابراهیم. آقای ابراهیم، یا ابراهیم من احب و خلقی الک، محبوب ترین مخلوقات من نزد تو کیه؟ آقا راجع پسرت صحبت کردی، بگو ببینم محبوب ترین خلق من نزد تو کیست؟ قال یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من، خدایا تو مخلوقی رو خلق نکردی که نزد من محبوب تر باشد من حبیب که محمد. هیچ کس نزد من محبوب تر از اون کسی که نزد تو محبوب است و اون رسول اسلام است کسی وجود نداره. از پیغمبر آخر نزد من کسی محبوب تر نیست. فاوحالله تعالی الی افهو احب الک ام نفسک، آقای ابراهیم تو که پیغمبر آخر رو از همه بیشتر دوست داری، بگو ببینم از خودت هم بیشتر دوستش داری؟ خودتو بیشتر دوست داری یا اونو؟ فقال بل هو احب الی من نفسی، خدایا اونو بیشتر از خودم دوست دارم. رسیدیم به اینجا که پیغمبر خودمون بیشتر دوست داشته باشیم؟ والله اگر به اینجا برسیم این روش زندگی ما نخواهد بود. اگه ما پیغمبر خودمون بیشتر دوست داشته باشیم محال است روش زندگی ما این باشه که الان هست. قال فولده احب الیک ام ولدک، قال فولده احب الک ام ولدک، سوال کرد آقای ابراهیم تو که پیغمبر رو بهترین خلایق، تو که پیغمبر رو از خودت بیشتر دوست داری، پسر اونو بیشتر دوست داری یا پسر خودتو؟ قال بل ولده، بلکه پسر اونو بیشتر خود بسر خودم دوست دارم. قال خداوند بهش فرمود فذبح ولده ظلما علی ایدی اعدائه او جع لقلبک او ذبح ولدک بیدک فی طاعتی، کشته شدن او به دست دشمنان برای تو دردناکتره یا کشتن پسرت به دست خود در مسیر اطاعت من؟ قال یا رب بل ذبح ولدهی ظلمن علا عیدی اعدائهی او جعال قلبی، به خدا قسم کشته شدن پسر او به دست دشمنان قلب منو بیشتر درد میاره. حالا خدا برای ابراهیم روزه میخواند، سوال میکنه مگه یه همچی اتفاقی میفته؟ حالا ببین خدا چه روزه‌ای برای ابراهیم میخونه. یا ابراهیم فإن طائفة تزعم أنها من أمت رسول الله،
یه گروهی که گمان میکنن از امت پیغمبر هستن،
ستقتل الحسین ابنه من بعده ظلمن و عدوانن،
بعد از پیغمبر بچهش رو میکشن،
کما یذبح الکبش، همچنان که گوسفند رو سر میبرن،
و یستوجبونه. خدایا من یه سوال میکنم، چرا برای ابراهیم نگفتی گوسفند رو وقتی میکشن اوداج اربعه رو میگیرن، ولی حسین رو که از قفا کشتن؟
و یستوجبونه بذالک سخطی، با این کارشون خشم منو برانگیخته میکنن.
فجزع ابراهیم لذالک، ابراهیم جزع کرد، در اقسام گریه من جزع رو خواهم گفت.
و توجع قلبه و اقبل یبکی،
و قلب شکست و شروع کرد به گریه کردن.
فاوحى الله یا ابراهیم قد فدیت جزعک علی ابنک اسماعیل لو ذبحته بیدک بجزعک علی الحسین و قتله.
اینجا که گریه کردی به خاطری که روزه حسین رو خوندم، دلت لرزید، قلبت سوخت، اینو قرار میدم معادل اونجایی که اگه اسماعیل رو کشته بودی قلبت میسوخت برای بچه خودت.
به ما میگم برا حسین ابن علی گریه کن، اونم خدا خودش روزه خونه،
اونم حضرتش میخواست ثواب ببره.
خب لازم نیست به عزای بچت مبتلاشی، در عزای حسین گریه کن، من این ثواب و همون ثواب برات میدونستم.
اینجا خدا روزخون، یه روزخون دیگه معرفی کنم، اونم آسمانیه، زمینی نیست، اونم آسمانیه. کتاب شریف بهار الانوار، رحمت و رضوان خدا بر حضرت مجلسی، رحمت و رضوان خدا بر حضرت مجلسی، که اگر بهار الانوار رو جمع آوری نکرده بود شیعه منابع عظیمی از روایت رو از دست داده بود. شیعه امانت داره، امانت داره.
جناب مجلسی زید این آیه شریفه، فتلقا آدم و من ربه کلمات،
مشکلی براش پیش اومد، لغزشی پیدا کرد، یه آدم علیه السلام یک کلماتی رو از خدا دریافت کرد. بحثش مفصله، حالا بخوام اینو بگم.
انه را ساق العرش و اسماع النبی و الائمه فلقنه جبرئیل،
ساق عرش رو نگاه کرد، اسماع پیغمبر و امامان رو در اونجا دید.
لقنه جبرئیل،
جبرئیل به او تلقین کرد و هر چی که میگم بگو،
قل یا حمید به حق محمد و یا عالیو به حق علی، یا فاطرو به حق فاطمه، یا محسنو به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین و من کل احسان.
خب آدم رو بهش گفتش که جبرئیل امین، گفت ایدای که بهت بگم کلماتو بگو، کلماتو بگو.
فلما ذکر الحسین سالت دموعه و انخشع قلبه و غا،
وقتی اسم امام حسین آمد، قال یا اخی فی ذکر الخامسه ینکسر قلبی و تسید عبرتی، دلم شکست، اسم حسین که اومد دلم شکست، اشکم بی اختیار جاری شد، عشق بی اختیار جاری شدن در نام امام حسین. قال الصادق علیه السلام، علامت ایمانه، که هر کسی که میخوای ببینی مؤمن هست یا نه، امام فرمود در مقابلش بگو صلی الله علیه،
من که روزه نخوندم، شما مؤمنی. این امام صادق علیه السلام فرمود آدم میگه جبرئیل اسم پیغمبر رو آوردی، اسم علی رو آوردی، اسم فاطمه رو آوردی، اسم امام حسن رو آوردی، به وجد اومدم، شاد شدم، گفتم الان پنجم میدم که میگی خدا از سر تقصیراتم میگذره، اما وقتی اسم حسین رو آوردی دلم گرفت، دلم شکست و تسیل و امرتی اشکام جاری شد. این حسین کیه؟ آخ این حسین کیه؟ قال جبرئیل ولد و که فرزند توه، اما هازا یصاب به مصیبته، دچار یه مصیبتی می شود که تسخر و اندها المصائب، هیچ مصیبتی به گرد پای مصیبت حسین ابن علی نمی رسه، هیچ مصیبتی. فقال یا اخی ماهیه، جناب آدم علیه السلام به جناب جبرئیل فرمود خب اون مصیبته چیه؟ میتونی برام بگی؟ حالا روزه خون جبرئیله، حالا روزه خون جبرئیله، بگم برات. گفت بگو. یوغ و تلا عطشانن غریبن وحیدن فریدا، لب تشنه تک و تنها دور از وطن میکشنش، لیس له ناصر ولا معین، توی خیمه و خرگاهش یک نفر هم نیست که بهش کمک بکنه. ولو ترا، آخ یه چیزی رو به آدم میگه، میگه آدم ای کاش بودی روز عاشورا، ولو ترا یا آدم، حضرت جبرئیل داره از مقام علم خدا گزارش میده، هنوز عاشورا نیمده، از مقام علم خدا داره گزارش میده، ولو تراه یا آدم، اگه دیده بودی آدم. و هو یقول، میگه وا اتشا، وای از تشنگی، وا غلت ناصرا، وای از بیکس و کاری. تشنگی چقدر بر حسین عارض شد، حتی یهول العطش بینه و بین السما کالدخان، بین آسمون و زمین رو مثل دود میدید، دیگه چشمش نمیتونست درست ببینه. میگفت وا عطشا هل من ناصر ینصرنی ولی ولم یجب ها احدون، اما هیچ کس جوابشو نداد، الا سیوف مگر شمشیرها، و شرب الحطوف که مرگ رو بهش نوشاندن. آخ اینجا چی میگه؟ جبرئیل جمله رو کامل میکنه، فیوز و حضب هشات منتها منقفا، مثل گوسفند سرشو بریدن، منتها از پشت بریدن. و ینهب و رهله و اعدا، تمام خیمه و خرگاهشو به غارت بردن. و تجهر و رؤوسهم هو و انصاره فی البلدان، سر خودشو 70 نفر از یارانشو به سر نیزه زدن، تو شهرها میچرخوندن. و معهم النسوان، زیر سایه این سرا زن و بچه حسین رو توی شهرها میچرخوندن. کذالک سبق فی علم الواحد المنان، اینجوری تو علم خدا دیده شده که امت آخر زمان با پسر پیغمبر چیکار میکنن. فبکا آدم و جبرئیل، هم آدم گریه کرد هم جبرئیل گریه کرد، اما آدم بکا از سکلا، اینه مادر بچه مرده برای حسین گریه میکرد. وقتی یه کاری رو خدا انجام میده، ملک مقرب انجام میده، معلوم میشه اون کار چی آقا؟ مهمیه، روزه خونی. حالا منم امشب بخواب روزه بخونم. ما کارو تقسیم کردیم. بعد امشب میرم در خونه از زینب. چی میخوام بگم؟ تو ناسخ و تواریخ گفتم حضرت زینب که به دنیا آمد، قنداغه رو دادن به پیغمبر، حضرت امیر یه ولیمه دادن، قنداقه رو دادن به حضرت رسول اکرم که آقا جان برای بچه یه اسم بذاریم. از آن در گوش راست، اقامه در گوش چپ، سمی تو که به زینب، اسم تو رو گذاشتم زینب. یه چند نفر از مردم مدینه هم دعوت کرده بودن، نشسته بودن تو جلسه. پیغمبر فرمودن من این دختر خیلی دوست دارم. ای شما هایی که تو این جلسه هستید، بدانید من این دختر رو خیلی دوست دارم. برا اونایی که نیستن نقد کنید. رسول الله فرمود من زینب رو دوست دارم، توصیه میکنم که شما هم زینب رو دوست داشته باشید و به شما وصیت میکنم که زینب رو اکرام کنید، نبریدش توی بازار، اکرام کنید. جلو چشم نامحرم نبرید، اکرام کنید. تو مجلس شراب نبرید، اکرام کنید. میونه همه دلها، میونه همه دلها امون از دل. چرا چرا میونه همه دلها امون از چرا. 6 سالش بود، مادرش تو بستر مثل پروانه دور مادر داره میچرخه. صدا زد عزیز دلم. بله، یه بغچه ای هست، اون بغچه رو ورد و بیار. آدرس یه بغچه رو تو خانوم رفتن بغچه رو بردن، بغچه رو باز کردن. اینا 5 تا پارچه هست، 5 تا پارچه بوده از بهشت برای جدت رسول خدا آوردن. یه پارچش سهم مادرم خدیجه شد، یه پارچش سهم بابام رسول خداش. زینبم اونم که اونجاست مال منه، دو تا دیگه مونده. اینا مال کیه عزیزم؟ یکیش مال بابات علیه، یکی هم مال داداشت امام حسنه. گفت مادر حسینم چی؟ عزیزم اون که کفن ندارد. آخه به دختر 6 ساله میگن داداشت کفن نداره؟ آخ باید این دختر رو آماده کرد برای بدتر از اینا. عزیزم عیب نداره، کفن نداره، اما یه پیرن هست، خودم دوختمش، اون باشه تو صندوق تو، بعدم بده به حسین. زهر عاشورا اومد گودی قطرگاه، نگاه کرد یحیای منی حسین جان کفنت کو، حسین پیراهنت کو، نه کفن داشتی نه پیراهن. یک بزرگتر شد، با پدر آمدن کوفه، پدر فرمان فرمای عالم، حاکم جهان اسلام. آخ شب 19 سال 40 شد، فرق پدر رو در محراب عبادت شکافتن. یک قالیچه پهن کردن، امیر رو گذاشتن توی اون قالیچه،
چهار طرف قالیچه رو گرفتن، حضرت رو آوردن، چون نمیشد ترکتش داد. نزدیکیای منظر که رسیدن فرمود منو نگه داری. چرا منو با این وضع داخل خونه نکنید؟ چرا من توی خونه دختر دارم، توی خونه زینبه، مبادا منو با این حالت ببینه. مگه چی میدید علی جان؟ شما رو میدید یه شمشیر خورده بود، راضی نشدی ببینه؟ راضی نشد. 10 سال بعد مدینه، 28 سفر. آخ الهی بمیرم، الهی بمیرم. چی دیدی؟ خبر رسید که برادرتونو با سم به شهادت رسوندن، یه تشتی رو برای امام مجتبی آوردن، پاره های جگر و لخته های خون رو توی اون تشتی شنید. خواهرش داره میاد، دو تا کار کرد. به جعده فرمود تو برو بیرون، اینا اگه تو رو ببینن انتقام میگیرن. بیرونش کرد که قیوره های بنی هاشم دستش رو به جعده نرسه. کریم یعنی همین میگه، کریم یعنی همین. بعد به خادما گفت تشت رو برداری. گفتن آقا ممکنه مورد احتیاج بشه. فرمود خواهرم داره میاد تو، او نمیتونه این تشت رو ببینه. آخ بمیرم برای شما، راضی نبودی تشت لخته خون رو ببینه، راضی نبودید فرق شکافته رو ببینه. نه نه راضی نشدی. ولی 10 سال بعد لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله صدای شیه از را شنید، از تو خیمه آمد بیرون. اسم هست اما از سوار نیست، هرچه گشتن مسیر اسم رو گرفتن. آمد بالای تل زینبیه، دید 10 اسم رو نعل تازه زدن، همه برن بر بدن حسین میتازونن، بدن حسین رو رزازی کردن. حاضر نشدی فرق شکافته رو ببینه، اما دید تکه های بدن متلاشی شده.